أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. در این آیات کریمه سوره مبارکه حجرات دریایی است از پیام‌ها، معرفت‌ها و سرمایه‌های معنوی، اخلاقی، سیاسی، اخروی. پروردگار متعال منتی که بر بنده اش داره کسانی که تو خط تبعیتند، تو خط تعبدند، خدای متعال اینا رو با نور ایمان روشنشون کرده تا دل همراهی نکنه. تبعیت ظاهری تبعیت نیست، تحمیله، دوام هم نداره. ولی اینایی که ولایت مدارند، دین مدارند، قرآن مدارند، متعبدند، خدا قلب اینها رو با اکسیر ایمان منقلب کرده. اینا مغناطیس عرش دلشون رو بالا میبره، مجذوبند. کسی که انانیت داره، کسی که چون و چرا داره، کسی که دنبال بهانه است، وظیفه دینیش و وظیفه سیاسی عبادیش رو ترک بکنه، این نشون میده که خودشون مهم میدونه، بنده نیست. این آدم خودخواهیه بر اساس تشخیصی که نسبت به مصالح و مفاسد میده، لذا حالاتش منبعث از تفکر خودشه. فکرش دنبال اینه که چیزی گیرش بیاد. ولی کسی که فقط خدا رو میبینه، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، کسی که خدا را میبیند خودی ندارد. حرکاتش، سکناتش، قیامش، قعودش، فریادش، سکوتش، حبش، بغضش، همه از بالا تنظیم میشه، خودش کاری نیست. دلش متولی داره. زیارت جامعه ائمه المؤمنین جز زیارت های بسیار تماشایی هستش، هم روزه داره، مصیبت داره، تاریخ داره، هم معارف حق داره. ما یکی از صفاتی که ائممون دارن و در این زیارت نامه اون رو برجسته کرده، عرضه می داریم که ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء. شما دلتون در اختیار خودتون نیست، شما دلتون رو به خدا دادید، خدا هم این دل رو که وقف خدا کردید، مال خودش رو متولی خودشه، متولی دلهای شما خداست. خدا هم که چیزی رو تملک کرد، چیزی رو تو دایره عنایتش قرار داد، تو دایره ملک خودش قرار داد. خدا اون رو تربیت میکنه. تولی الله ریاضتها، ریاضت همون تمرین دادن، تربیت کردن. قلب شما دائما تحت تربیت الهیه، هیچ وقت ول نیست. دل آدم خانه خداست. اگه آدم دشمن خدا را به خانه دوست راه نده، دوست خودش رو خونش. اگه خدا خانه دل رو خانه خودش حساب کنه، آبادش میکنه. این دلهایی که خرابه برای اینکه دل بی صاحبه. خونه را آلوده بکنی، خونه را با پای بیگانه فضاش رو طوفانی بکنی، خدا ولش میکنه. خدا خیر و شریک است. فرموده انا خیر و شریک. شما نماز میخونید، اگه همه جای نمازتون مال خدا بود، خدا مال خودش رو در بس قبول میکنه، نواقصش هم برطرف میکنه. یه نماز دست و پا شکسته خوندید، ولی یه جاش حضور داشتی، خدا قبول میکنه. نماز جماعت اومدی با امید این که حالا شاید امام حضور داشته باشه، برای خدا اومدی، خدا قبول میکنه. اما یه در تمام نمازت یک کلمهش، یک دونه لفظش به خاطر بشر بود، به خاطر رفیقت بود، خواستی او بدونه که قرائت بلدی، یا او بدونه که تو با حال نماز میخونی، یک چیزی برات پیش اومد تو نیتت، همین یه لفظش اگه خراب بود، خدا میگه من دیگه از تو هیچیشو قبول نمیکنم. برای اونی که انجام دادی همش مال اون باشه. من شریکی هستم که هر کس برای من شریک قائل شد، سهم خودم رو میدم به اون شریکه، تو رو واگذار میکنم به همونی که تو برای او حساب باز کرده بودی. دلم همینجور. اگه دل در بس مال خدا بود، این خانه آباده، این خونه چلچراغ داره، این خونه آینه کاری شده، این خونه عرشه، این خونه تابلو داره، تابلو امام حسن و امام حسین داره، بر یمینش نوشته است حسین و مصباح بودن. در عرش، کدوم عرشه؟ عرش مگه مکانه؟ خدا در اون مکان یه جایی باشه مثل مثلا قصری باشه، تختی باشه، اینجور نیست. عوالم بالا منزه از شوائب ماده است. این دل شما میتونه عرش خدا باشه. و اگر عرش خدا شد، خدای متعال هم این رو حبب الیکم الایمان، فضای مناسبی برای رشد ایمان قرار میده. وقتی زمین دل آماده باشه، خدا بذر ایمان داره، تو این زمین میپاشه. اون وقت وقتی این حبه های ایمان سبز میشه، قلب شما بوستان بهشت میشه، خیلی حاصل داره، خیلی گل داره، خیلی عطر داره، خیلی جاذبه داره. ای کاش آدم دل مؤمنین رو میتونست ببینه، چه وسعتی داره، چه وجاهتی داره، چه تراوتی داره، چه ابتهاجی داره. حبب الیکم الایمان، مرتب داریم بذر میپاشیم و بذرهای قبلی رو هم داریم میرویانیم. و زینه و فی قلوبکم، مزینم میکنه خدا، آراسته میکنه، تزیین میکنه، کاشیکاریش میکنه. خیلی خدای متعال هنر داره، این هنرش رو در قلب شما اعمال میکنه، خیلی قشنگش میکنه، دلتو خیلی قشنگ میکنه. آدم وقتی خودش باشه جز خرابکاری، برای خودش هم خرابکاری میکنه، چیزایی که به ضررمونه دنبال اون میریم. آدمایی که هیچ نفعی برای ما نداره میبینی برای اونا حساب باز کردیم. آدمایی که وقتی در محضرشون میریم چند دقیقه میشینیم میبینی که یه نسخه ای داد، مای نورانیت ما شد، مای توبه ما شد. میگیم حوصله داری؟ میخوایم بریم خوش باشیم. خب بابا اون خوشی که تو میگی، اون که خوشی دنبالش بلا هست. خوشی معصیت که خوشی نیست که، تمام این نیشها نوش داره، همه همراه خودش هم این نوشها نیش داره ها. نوش بی نیش در هیچ گناهی وجود نداره. باطنش که آتشه، بعدش هم که پشیمانیه. اگه لوم بره که دیگه بدبخته دیگه، یک لحظه عوضرانی، یک عمر پشیم. اما اگه اومدی تو بازار نماز، نماز برات باغ بهشت بود، اینجا نشاط پیدا میکنی، میری برای خدا میری ورزش کنی که قوی بشی، درس خوب بخونی، این رفتنت نور داره، این کوه رفتنت نور داره. مگه تفریح تو امور مشروع نیست؟ چرا تفریح مشروع نکنیم؟ چرا تفریح خدا پسند نکنیم؟ بیاید همه زندگیمون رو با خدا ارتباط بدیم. خدا آباد میکنه، همون ورزشی که برای خداست اون آباده، نور داره، ثواب داره، برکت داره، ضایعات نداره. ولی تفریح رفتی با رفیقای بد، کار بد کردی، این گزک داره، یه جوی یه روزی لوت میده، آبروتو میبره. حالا گیرم که اون آبروتو نبرد، پیش خدا چه رویی داری؟ چه جوابی داری؟ آدم دلش مال خدا باشه، اعضا و جوارحش مال خدا باشه. خدا قول داده که هم با بذر ایمان آباد کنه، هم با چلچراغ ایمان این رو مزین کنه، آبادش کنه. اگر محبت محبت واقعی بود، یکی از علائم حب واقعی اینه که انسان از دشمن خدا بدش میاد. شما با کسی دوست بودید، با دشمن او که نمیتونی بسازی، که او از تو میرنجه. لذا بعد از آنی که مسئله ولایت رو، مسئله محبت رو، ولایت یعنی اطاعت پیامبر اکرم رو، بعد مسئله این که این اطاعت منشأ قلبی داره، منشأ ایمانی داره، جاذبه داره، اینو مطرح میکنه بلافاصله، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یه آدمی ممکنه فاسق هم باشه ولی از فسق خودش منزجر باشه. گناه که میکنه، این گناه نیش قلبشه، دائما در باطن خودش احساس میکنه که نیش میخوره، این عاقبت به خیره. ولی وای به حال کسی که فسق خودش رو بپسنده، گناه که میکنه خوشحال باشه، مباهات کنه که رفتیم یه کیفی کردیم، بعد خدا به همین زودی میذاره تو کاسه. این کیف تو عزا میشه. چرا به معصیت خدا دلت خوشه؟ کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. از علائم ولایت براءت است، براءت از کفر، از فسق و از عصیان. این مقابله محبت و کراهت، محبت نسبت به ایمان، کراهت نسبت به فسق و کفر و عصیان. این یه نکته است. نکته بعدی هم، بعض برادران اهل سنت خیال میکنن کسانی که نبی مکرم اسلام رو درک کردن اینا همه بهشتی هستند، پشت سر اینا نمیشه حرف زد. این آیات سوره مبارکه حجرات، هم این آیه نشون میده که معصومیت برای کسی نیست. آدم مؤمن از فسق و کفر و عصیان منزجره، ولو کنار پیغمبرش ببینه. صحابی بودن، روحانی بودن، آخوند بودن، مبارز بودن، جبه رفتن آدم رو معصوم نمی کنه. احتمال سقوط در همه ما هست. باید دید عاقبت امرمون چی میشه، نمیدونیم فردا چی به سر ما میاد. این داستان که انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو که منجر شد به این آیه محبوبیت ایمان و مبغوضیت فسق و کفر و عصیان، هم منابع اهل سنت نقل کردند و هم اتفاق روایات آل بیت عصمت و طهارت اینه که مربوط به ولید ابن مغیره است. جزء صحابی پیغمبر بود، پیغمبر به اون مأموریت داده بود بره زکات بگیره، منتها عوض این که بره زکات بگیره آمد به پیغمبر گزارش و دروغ داد که اینا آمده بودن با ما به جنگن. که آیا آمد آدم هر خبری رو که بهش اعتماد نمی کنه، اینجا اکن فاسقون، خود خدا این رو به عنوان فاسق معرفی کرده، با اینکه مأمور پیغمبر بود، صحابی پیغمبر بود، اما خدای متعال او رو فاسق معرفی کرده. اینجور نیست هر کسی در خدمت پیغمبر بوده این باطن خوبی هم داشته یا عاقبت به خیر بوده. بعضی ها در زمان پیغمبر خوب امتحان دادن، بعد از پیغمبر عاقبت به شر شدن، فاسق شدن. بعضی ها در زمان خود رسول الله هم بد عمل کردن و خدا به اینها آرم فسق را اختصاص داد، که یکی از اینها ولید ابن مغیره است. این آیات آیه آخر سوره مبارکه جمعه نشانه کسانی است که امرا پیغمبر بودن و خدا داره مذمتشون میکنه. چطور کسی رو که خدا مذمت کرده امت پیغمبر نتونن اون رو مذمت بکنن؟ کسی در زمان پیغمبر فاسق بوده، منافق بوده، فراری از جنگ بوده، جاسوس بیگانه بوده؟ اینو قرآن کریم داره به ما خط میده. خود خدا فسق اینها رو برای ما با عنوان یک فسقی که خدا خبر داده فاسقن. بنابراین در اطرافیان پیغمبر ما خوب و بد داریم، فاسق و عادل داریم. این صریح آیات قرآن کریمه. چرا ما وحشت داشته باشیم از بازگو کردن واقعیات؟ چرا گول بخوریم؟ حالا کسی کنار پیغمبر بوده، این شد دلیل؟ میتونه برای ما الگو باشه؟ نه خیر. این جاکم فاسقون به نبعین فتبینو، فاسق کنار پیغمبرم است، مأمور پیغمبرم بود، ولی خدا به او رو به عنوان فاسق یاد میکنه. در ارتباط با گروهی از مردم هم که دنبال سیاست نبودن اما دنبال پول بودن، فرمود که فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دنبالش چیه؟ و اذا رأوا تجارتا او لحما انفضوا إليها و تركوک قائما. اینا میمدن با پیغمبر نماز جمعه بخونن، همین که صدای حراج می اومد پیغمبر رو نماز جمعه رو رها می کردن، ده بود دنبال پول. و خدا داره مشت اینا رو باز میکنه، مذمتشون میکنه. اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، اینا تجارت و سرگرمی رو بر نماز ترجیح میدن. و تو که پیغمبر منی ترکوک قائما، تو در محراب عبادت قائم گذاشتن، ولت کردن رفتن دنباله. اینا رو قرآن به ما میگه که ما گول بعض شعارها و بعض جفسازی ها رو نخوریم. فرمودن اعرف الحق تعرف اهلهو، حق رو بشناسید، همه رو با حق محک بزنید. هر کسی با شرع انور، هر کسی با خط ولای امیرالمؤمنین، تعبد دینی نسبت به ولایت همخوانی داشت، او قابل قبوله. اگر نداشت، هر کی میخواد باشه، با هر سابقه ای میخواد باشه، قابل قبول نمیتونه برای ما باشه. لذا این آیات مبارکه سوره حجرات که به حمد الله سفره ای شده برای دلهای پاک شما عزیزان من، شما جوانهای پاک دل. اینا هم سخن روزه، قرآن کهنه نمیشه، قرآن سخن روزه، قرآن آینه است، قرآن پرده ها رو کنار میزنه، ما را با ماورای پرده آشنا میکنه. لذا بیایید واقعا به دل خودمون مراجعه کنیم. دل ما مزرعه پیغمبره، رسول خدا تو دل ما بذر ایمان پاشیده، در باطنها، در خلوتها، در دوراهی های دنیا و آخرت، در دوراهی های مسائل سیاسی و منصب. آیا واقعا قلب ما خانه خداست؟ خدا تو دل ما هست؟ جلوه های خدا از ایمان در قلب ما هست؟ یا نه ما هم نماز رو ول میکنیم میریم دنبال تجارتمون، اصلا نماز نمیایم، اصلا قبول نداریم، نماز جمعه رو قبول نداریم، نماز جماعت رو قبول نداریم، سکولار هستیم، میگیم نمازمون خودمون ول کن اینا رو، نماز هم میخونیم دیگه. خب خدا اینا رو مذمت کرده، خدا اینا رو به ما معرفی کرده، اینا خطوط انحرافی هستند، اینا انحطاط اخلاقیه برای یک جامعه ای که با پیغمبرش، با نماز جمعهش اینجور برخورد میکنه. و ازاره او تجارت نو لحمن انفضو الیا. وقت ذیل آیه کریمه فرمود که اینهایی که ایمان در دلشون محبوب هست، اول خطاب به پیغمبر بود، بعد میفرمایند که ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا در دل اینها ایمان رو محبوب قرار داد، قلب اینها عاشق ایمانه. هر جا زمینه ایمانی باشه اینا از درون میجوشن که از آثار و جلوات ایمان، از سفره ایمان هر جا گسترده است اینا اونجا حاضرن، اینا مسابقه دارن، اینا مسارعت دارن به کارهایی که خدا را راضی میکنه. و این جلوه های ایمانه اینا همه جا خودشون رو میرسونن، جا نمیمونن، محروم نمیشن از این همه بذرهایی که وجود نازنین پیغمبر خدا برای استفاده ما پاشیدن، میتونیم استفاده کنیم. نکته دیگر مسئله تزیین آرایش. مرتب پروردگار متعال پاک میکنه، نمیذاره غبار بشینه. این تزیین اعم از تزیین ابتدایی و استمراریه. گاهی یه جایی اصلا کاشیکاری نشده، نقش و نگار نداره، اونجا رو نقش و نگار میکنن. گاهی تزیینش به اینه که نقش و نگار رو نمیذارن زیر غبار بمونه، گاهی غبار میشینه، کثافت میشینه، آلودگی میشینه، اون زینت مشخص نیست. ولی قلب مؤمن همیشه شارژه، خدا همیشه کل یومن هو پیشن، هیچ وقت به خودش واگذار نمیشه که غبار گناه، غبار ظلم این دل رو ناپاک کنه، این دل رو آلوده کنه. اما خدای متعال می فرماید اولئک هم الراشدون، این در برابر اون فاسق بود ها، این جاءکم فاسقون، او تبعیت از خدا و پیغمبر نداشت، او دنبال بهانه بود که فتنه کنه، یه جنگی را بندازه، یه جنگی داخلی را بندازه. آدم های فاسق دنبال فتنه هن، آدم های دنیا پرست دنبال فتنه هن. اما اینی که دلش با پیغمبره، دلش نور داره، زینت داره، خدا رهاش نمی کنه، به خودش وا نمی گذاره، به دشمنش وا نمی گذاره، اولئک هم الراشدون، اینا ره یافتن. رشد در برابر غی است، هم رشد در برابر غی، رشد یعنی ره یافتگی، غی یعنی انحراف، هم در برابر فسق. به کسانی که اون خط رو نمیرن، خط تبعیت از هدایت الهی، رهبری الهی رو میرن، و و دل اینها نور میگیره و مزین میشه، اولائک هم راشدون، اینا دیگه ره یافتن، اینا به مقصد میرسن، اینا از خط خارج نیستن، این خط ادامه داره تا به مقصد اعلا نائل بشود. به اسمت حضرت زهرا امام زمان رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.